قسمت 15 روزی نامادری و دخترهایش دیدند که دیگر نمیتوانند واسالیسا را تحمل کنند. پس به هم گفتند خب بیاید کاری کنیم که آتش خاموش شود. بعد واسالیسا را به جنگل پیش بابا یاگای جادوگر میفرستیم تا برای اجاقمان از او آتش بگیرد. وقتی او پیش بابا یاگا برسد، بابا یگای پیر او را می کشد و می خورد. بعد ستایی از خوشحالی کف زدند و مثل موجوداتی که در تاریکی زندگی می کنند جیغ کشیدند. به این ترتیب واسالیسا وقتی غروب آن روز پس از جمع‌آوری هیزم به خانه برگشت، دید تمام خانه تاریک است. او که خیلی نگران شده بود از نامادری پرسید چی شده؟ حالا با چی غذا بپزیم؟ برای روشن کردن خانه چه کار کنیم؟ نامادری با عصبانیت گفت بچه احمق، مگر نمیبینی آتش نداریم؟ من که پیرم و نمیتوانم به جنگل بروم. دخترانم هم نمیتوانند بروند چون میترسند. تو تنها کسی هستی که میتوانی به جنگل بروی و بابا یاگا را پیدا کنی و از او زغال بگیری تا دوباره آتش درست کنیم. واسالیسا معصومانه جواب داد باشد، این کار رو میکنم و بیرون رفت. جنگل لحظه به لحظه تاریکتر و سیاهتر میشد. شاخه ها زیر پای او میشکست و باعث ترسش میشد. او دستش را در جیب گود پیشبندش کرد و عروسکی را که مادرش به او داده بود پیدا کرد. واسالیسا عروسک را همونطور که در جیبش بود نوازش کرد و با خود گفت هر وقت به این عروسک دست میزنم حالم بهتر می شود. در جنگل هر بار به دو راهی می رسید به جیبش دست می زد و با عروسک مشورت می کرد. خوب، حالا باید به سمت چپ بروم یا راست؟ و عروسک با بله یا نه یا از این طرف یا از آن طرف جواب می داد. واسالیسا کمی از نان خود را به عروسک می داد و کاری را که احساس می کرد عروسک به او گفته انجام می داد. ناگهان مردی سفید پوش سوار بر اسبی سفید به تاخت از کنار او رد شد و هوا روشن شد. سپس مردی سرخ پوش با اسبی سرخ ظاهر شد و خورشید در آسمان بالا آمد. واسالیسا رفت و رفت و رفت و درست موقعی که به کلبه بابا یاگا رسید، سواری سیاه پوش با اسبی سیاه به تاخت از راه رسید و مستقیم وارد کلبه بابا یاگا شد. بلافاصله شب شد. پرچین ساخته شده از جمجمه ها و استخوان هایی که به دور کلبه کشیده شده بود، با آتشی درونی شروع به درخشیدن کرد. به طوری که فضای باز آنجا در میان جنگل با نوری عجیب و غریب می درخشید. اما بشنوید از بابا یاگا. بابا یاگا موجود بسیار وحشتناکی بود. عجوزه‌ای سوار بر چیزی که نه کالسکه بود نه عرابه، بلکه دیگ بزرگی بود که به هر طرف پرواز می کرد. پیرزن مرکبش را با چیزی مثل دسته هاون یا پارو به این طرف و آن طرف می برد و در همان حال با جارویی ساخته شده از موی انسانی که مدتها پیش مرده بود رد خود را پاک می کرد. و این دیگ همچنان که بابا یاگا با موهای چرب و پریشانش در اون آن نشسته بود پرواز می کرد. چانه تیزش به سمت بالا برگشته و دماغ درازش به طرف پایین خم شده بود، به طوری که در یک نقطه آنها به هم می رسیدند. ریش بزی سفید کوچک و زگیل هایی داشت که به خاطر دست زدن به قورباغه ها روی پوستش ایجاد شده بود. ناخن های چرک و سیاه او کلفت و ناهموار بود و به قدری خمیده شده بود که نمی توانست دستش را مشت کند. اما عجیب تر از همه خانه بابا یاگا بود. خانه روی پاهای عظیم و زرد رنگ جوجه غول پیکر قرار داشت که راه می رفت و گاهی هم چون رقاصی سرمست دور خود می چرخید. لولای درها و دستگیره ها از انگشتان دست و پای انسان ها ساخته شده بود و قفل روی در ورودی پوزه حیوانی با دندان های تیز بود. واسالیسا با عروسکش مشورت کرد و پرسید: این همان خانه است که ما دنبالش هستیم؟ عروسک به شیوه خودش پاسخ داد: بله، این همان است که دنبالش هستی. اما قبل از اینکه واسالیسا قدم دیگری بردارد، بابا یاگا با دیگ خود پایین آمد و سر واسالیسا فریاد زد: تو چه می‌خواهی؟ دختر با ترس و لرز گفت: مادر بزرگ، من آمدم از شما آتش بگیرم. خانه ما خیلی سرد است. خانواده هم دارند از سرما میمیرند. ما به آتش نیاز داریم. بابا یاگا زیر لب غرید: آهان، من تو و خانواده‌ات رو میشناسم. خب، بچه بی مصرف. گذاشتی آتش خاموش شود؟ عجب کار بدی. حالا چرا فکر میکنی من باید به تو آتش بدهم؟ واسالیسا با عروسکش مشورت کرد و فوراً گفت: چون من از شما خواهش میکنم. بابا یاگا گفت: شانس آوردی، جوابت درست بود. واسالیسا خیلی خوشحال شد که جواب درست داده است. اما بابا یاگا تهدید کرد: من نمیتوانم همینطوری به تو آتش بدهم. اول باید چند تا کار برای من بکنی. اگر این کارها را انجام بدهی به تو آتش میدهم. وگرنه... در این موقع واسالیسا دید که چشمهای بابا یاگا مثل دو زغال گر گرفته سرخ آتشین شد. وگرنه بچه جان، تو میمیری. بعد بابا یاگا وارد کلبه‌اش شد و در رخت خواب دراز کشید و به واسالیسا دستور داد غذایی را که روی اجاق در حال پختن بود برایش بیاورد. روی اجاق به اندازه 10 نفر غذا بود. اما بابا یاگا همه اش را خورد و فقط یک قرص کوچک نان و یک کاسه کوچک سوپ برای واسالیسا گذاشت. بعد بابا یاگا دستور داد: لباسهایم را بشوی، حیاط را جارو کن و خانه را تمیز کن. غذا را آماده کن و ذرتهای خوب را از ذرتهای خراب جدا کن و همه چیز را مرتب کن. وقتی برگشتم همه چیز را نگاه می کنم. اگر همه کارها را انجام نداده باشی، تو خوراک من خواهی شد. بعد در حالی که دماغش کار بادنما را انجام می داد و موهایش کار بادبان، سوار دیگش شد و پرواز کرد و دوباره شب شد. به محض رفتن بابا یاگا، واسالیسا به سراغ عروسکش رفت و پرسید: من چه کار باید بکنم؟ چطور میتوانم همه این کارها را سر موقع تمام کنم؟ عروسک به او اطمینان داد که میتواند این کار را بکند و به او گفت کمی غذا بخورد و بخوابد. واسالیسا مقداری هم غذا به عروسک داد و خوابید. صبح وقتی بیدار شد، عروسک همه کارها را انجام داده بود. فقط باید غذا پخته می شد. عصر بابا یاگا برگشت و دید همه کارها انجام شده است. اول خوشحال شد. اما بعد که دید هیچ ایرادی نمی تواند بگیرد، ناراحت شد و زیر لب گفت: تو دختر خوش اقبالی هستی. بعد خدمتکاران وفادارش را صدا زد تا ذرتها را آرد کنند. 3 جفت دست در هوا ظاهر شدند و شروع به خرد کردن و ساییدن ذرت‌ها کردند. پوسته ذرت‌ها مثل دانه‌های برف طلایی در فضای خانه پرواز می‌کرد. سرانجام کار تمام شد و بابا یاگا نشست تا غذا بخورد. او ساعت‌ها خورد و خورد و خورد. بعد دوباره به واسالیسا دستور داد که خانه را تمیز کند، حیاط را جارو کند و لباس‌های او را بشوید. بابا یاگا به تل عظیمی از گلولای در حیاط اشاره کرد و گفت: وسط آن کوه گلولای بذر خشخاش هست. میلیون ها بذر خشخاش. من میخواهم تا صبح این بذر را از گلولای جدا شده باشد. فهمیدی؟ واسالیسا نزدیک بود از حال برود. وای خدایا، چطور باید این کار را بکنم؟ بعد دستش را در جیبش کرد و عروسک نجوا کنان گفت: نگران نباش، من ترتیب این کارها را می دهم. آن شب بابا یاگا موقع خواب بیرون رفت و واسالیسا سعی کرد بذرهای خشخاش را از گلولای جدا کند. اما بعد از مدتی عروسک گفت تو برو بخواب. همه چیز درست می شود. این بار هم عروسک همه کارها را انجام داد و وقتی پیرزن به خانه برگشت همه کارها انجام شده بود. بابا یاگا با صدای تو دماغی به تمسخر گفت خب تو چه خوششانسی که می توانی همه این کارها را انجام بدهی. بعد خدمتکاران با وفایش را صدا کرد تا بذرهای خشخاش را بکوبند و روغنش را بگیرند. دوباره سه جفت دست ظاهر شدند و این کار را انجام دادند. وقتی بابا یاگا لبهایش را با چربی کنار اجاق چرب می کرد، واسالیسا نزدیک شد و کنار او ایستاد. بابا یاگا با عصبانیت گفت چی شده؟ به چی زل زدی؟ واسالیسا پرسید مادر بزرگ، می شود چند تا سوال بکنم؟ یاگا آمرانه گفت بپرس، اما یادت باشد که دانستن زیاد آدم را زود پیر می کند. واسالیسا راجع به مرد سفید پوشی که سوار اسب بود پرسید. یاگا با مهربانی گفت آهان، اون روز من است. و مرد سرخ پوش سوار بر اسب سرخ؟ آهان، او هم خورشید ظهر من است. و آن مرد سیاه پوش سوار بر اسب سیاه؟ خب، او شب من است. واسالیسا گفت، فهمیدم. یاگا امر کرد، بیا جلو، بچه، بیا، نمیخوای سوالات بیشتری بکنی؟ واسالیسا میخواست راجع به آن سه جفت دست که مرتب ظاهر و ناپدید میشدن بپرسد. اما عروسک توی جیبش شروع کرد به بالا و پایین پریدن. به همین خاطر واسالیسا گفت نه مادر بزرگ، همونطور که خودتان گفتین دانستن زیاد آدم را زود پیر می کند. یاگا سرش را مانند پرنده تکان داد و گفت خب دختر جان، می بینم که تو نسبت به سنت عاقل تری. چی تو را اینقدر عاقل کرده؟ واسالیسا لبخند زنان گفت دعای خیر مادرم. بابا یاگا جیغ زد دعای خیر؟ دعای خیر؟ ما تو این خانه به دعای خیر احتیاج نداریم دختر. بهتر از راه خودت را بگیری و بروی. و واسالیسا را در تاریکی شب بیرون کرد. بعد بابا یاگا جمجمه ای را با چشمان سرخ آتشین از روی پرچین خانه برداشت و روی چوبی فشار داد و گفت بچه بیا. این جمجمه را بردار و ببر خانه تان. این هم آتشی که میخواستی. حتی یک کلمه دیگر هم حرف نزن. فقط این را بگیر و برو. واسالیسا میخواست از یاگا تشکر کند. اما عروسک توی جیبش شروع کرد به بالا و پایین پریدن. و واسالیسا فهمید که فقط باید آتش را بردارد و برود. او در تاریکی جنگل دوید و دوید و دوید. سر هر پیچی که می رسید از عروسک می پرسید از کدام طرف برود. واسالیسا از جنگل گذشت. در حالی که جمجمه را که از سوراخ گوش و چشم و دماغ و دهانش آتش بیرون می زد با خود حمل می کرد. اما ناگهان از شکل و نور عجیب و غریب آن هراسان شد و فکر کرد آن را دور بیاندازد. ولی جمجمه با او حرف زد و از او خواست که آرام باشد و به راهش به طرف خانه ادامه بدهد. او هم همین کار را کرد. وقتی واسالیسا به خانه نزدیک شد، نامادری و دو دخترش از پنجره بیرون نگاه می کردند و دیدند نور عجیبی در میان جنگل می رقصد و نزدیک و نزدیک تر می شود. آنها نمی توانستند بفهمند که این نور چیست. فکر می کردند غیبت طولانی واسالیسا به این معنی است که او حالا مرده و جانوران جسدش را تکه تکه کردند. آخ، بالاخره از دست او راحت شده بودند. اما واسالیسا جلوتر و جلوتر آمد. نامادری و دخترهایش وقتی او را دیدند به طرفش دویدند و گفتند که از وقتی او رفته آنها بدون آتش ماندند و هر چقدر هم سعی کردند نتوانستند اجاق را روشن کنند. واسالیسا پیروزمندانه وارد خانه شد، زیرا از آن سفر خطرناک جان سالم به در برده بود و آتش را دوباره به خانه بازگردانده بود. اما جمجمه روی چوب به نامادری و دخترهایش زل زده بود و با چشمان آتشینش آنها را می سوزاند، به طوری که تا صبح هر سه آنها خاکستر شده بودند. و این پایان ماجرا است. پایانی نامنتظر برای اینکه مردم از جهان قصه بیرون بیایند و به دنیای واقعی برگردند. از این نوع پایانها در قصه ها زیاد است. مثل اینکه کسی فریاد بکشد و چیزی بگوید تا شنوندگان را دوباره به واقعیت دنیوی بازگرداند. واسالیسا قصه انتقال دعای خیر و موهبت نیروی شهودی زنان از مادر به دختر و از نسلی به نسل دیگر است. این قدرت عظیم یعنی شهود عبارت است از بینش درونی آنی، شنوایی درونی، حس درونی و دانش و معرفت درونی. طی نسل‌ها به مرور این قدرت‌های شهودی در اثر عدم استفاده و تهمت‌های بی‌پایه در درون زنان دفن شدند. اما زمانی یونگ اظهار داشت که هیچ چیز هرگز برای همیشه در روح از دست نمی‌رود. و به گمان من می‌توانیم مطمئن باشیم که چیزهای گمشده روح هنوز وجود دارند. پس این شهود غریزی زنان نیز هرگز گم نشده و هرچه را که در آنجا مدفون شده می توان از نو بیرون کشید و عیان ساخت. برای فهم اهمیت این قصه باید بدانیم که اجزای تشکیل دهنده آن همگی بیانگر ویژگی های درون روح زنان هستند. بنابراین همه جنبه های قصه به روح فرد تعلق دارد و روند خود آگاهی او را روشن می کند. خودآگاهی به واسطه انجام دادن و تکمیل برخی وظایف معین صورت می گیرد. در این قصه روح باید 9 وظیفه را به انجام برساند. این وظایف روی یادگیری شیوه های مادر پیر وحشی متمرکز می شود. از طریق انجام دادن و تکمیل این وظایف شهود زن، یعنی آن موجود دانایی که هر جا زن می رود وی نیز با اوست، به همه چیزهای زندگی او نگاه می کند و با دقت تمام و آنی حقایق را به او می گوید، از نو در روح زن جای می گیرد. هدف برقراری رابطه عاشقانه و پر اعتماد با این موجود است که ما او را زن دانا یا اساره تمثیل زن وحشی می نامیم. در آیین بابا یاگا این الهه وحشی پیر، وظایف مربوط به کسب خودآگاهی چنین است. وظیفه اول، دادن این اجازه که مادر زیادی خوب بمیرد. در آغاز قصه می‌بینیم که مادر در حال مرگ است، اما میراثی مهم برای دخترش به ارث می‌گذارد. وظایف روحی این مرحله از زندگی زنان از این قرار است: پذیرش این امر که مادر روحی مدام مراقب، همیشه حاضر و حمایتگر به عنوان راهنمای اصلی زندگی غریزی آینده انسان کافی نیست. مادر زیادی خوب می‌میرد. انجام دادن وظیفه کسب استقلال و اتکا به خود و پرورش آگاهی خود درباره خطر، دسیسه و سیاست، هوشیار بودن با اتکا به خود و برای خود، دادن این اجازه که چیزی که باید بمیرد بمیرد و آنگاه که مادر زیادی خوب میمیرد زن دیگری به دنیا می آید. در این قصه روند کسب خودآگاهی زمانی آغاز می شود که مادر خوب و عزیز میمیرد. او دیگر نیست تا موی واسالیسا را نوازش کند. در زندگی همه دختران زمانی هست که مادر خوب روح، مادری که در ایام کودکی از ما مراقبت می کرد، به مادر زیادی خوب بدل می شود. یعنی مادری که به خاطر خصایص بیش از حد مراقبت کننده اش ما را از رویارویی با چالش‌های جدید و لذا رشد و تکامل بیشتر و عمیق‌تر باز می‌دارد.